بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقایان و خانم های محترم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتی شما بخیر باشه. انشاءالله هر کجا هستید سالم سربلند و تندرست باشید. من حمید سوری با شما هستم در برنامه فقه و زندگی، برنامه‌ای که موضوعاتی فقهی رو انتخاب می‌کنه و رویکردهایی که برمیگرده به جامعه. و شما مخاطب ما لزوماً نیاز نیست که منتظر باشید یه گفتگوی چندان تخصصی رو بشنوید. لذا پدر مادرها، راننده‌های عزیز، کارمندان، حتی کارگران، دانش آموزان، دانشجویان میتونن مخاطبان عام ما باشند و هر کس به نحوی خودش رو از برنامه ببره. با شما هستیم در این برنامه، با مهمانان خودم گفتگو خواهم کرد. تا لحظات دیگر در آغاز صلواتی بفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما این روزها خب به ویژه در عصر جدید بسیاری از خانواده‌ها دغدغه‌مند هستند و نگران هستند درباره تربیت جنسی فرزندان خودشون و خیلی به مؤسسات دینی مراجعه میکنن، از روحانیون سوال میپرسن، از کارشناسان، از رادیو تلویزیون که ما چه مراقبت های جنسی داشته باشیم، پدر و مادر چه دانش هایی باید داشته باشن، فقه در این زمینه آیا برای تربیت فرزندان حرفی برای گفتن دارد یا خیر. به همین مناسبت ما دو مهمان رو دعوت کردیم برای گفتگو. یک مهمان در استودیو که باشون گفتگو خواهم کرد، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حسین پناه، مدیر گروه فقه تربیتی مدرسه عالی حوزوی امام رضا علیه السلام. آقای حسین پناه خدمتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به فقه و زندگی.
سلام علیکم، منم تشکر می‌کنم از شما و آرزوی توفیق برای شنوندگان عزیز دارم.
ارادتمند، سپاسگزار، ممنون که تشریف آوردید به برنامه ما. و مهمان دیگر ما که از طریق تلفن و خطوط ارتباطی باشون ارتباط گرفتیم، جناب آقای دکتر احمد امامی راد که ساکن مشهد مقدس هستند، استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، مؤلف چند کتاب و ده ها مقاله که در حوزه در واقع مباحث جنسی در اسلام خب پژوهش هایی داشتند، تحقیق ها و مقالاتی داشتند و همچنین محقق جلد 26 موسوعه فقه تربیتی با عنوان تربیت جنسی هستند. میخوایم باشون گفتگو بکنیم. آقای حسین پناه با اجازه شما ابتدا با آقای دکتر احمد امامی راد گفتگوی داشته باشیم و انشالله بحث رو آغاز کنیم. آقای دکتر امامی راد خدمتون سلام عرض میکنم، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به فقه و زندگی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و کارشناس محترم عزیزمون
ارادتمندم
جناب آقای حجت الاسلام دکتر حسین پناه.
سپاسگزار، خیلی ممنون.
سلامت باشید بزرگوار.
ارادتمند، سپاسگزارم از شما آقای دکتر امامی راد عزیز و بزرگوار. خب گفتگو رو با اجازه آقای دکتر حسین پناه با آقای دکتر امامی راد آغاز بکنیم. و پرسشی که از شما دکتر امامی دارم، یکی از دغدغه های پدر و مادرها دغدغه های مراقبت جنسی در واقع فرزندانشون هست، یا مباحثی که به هر حال فرزند رو باید تربیت کنن، تربیت جنسی هم یکی از حوزه هایی است که پدر و مادرها دغدغش رو دارن. در متون دینی ما و روایی ما و به طور کلی عبارت فقهی ما، از منظر فقه چه وظایف و مسائلی در این حیطه، در این حوزه وجود داره؟ فقه درباره تربیت جنسی و تربیت جنسی فرزندان به طور خاص چه حرف و نظری داره؟ بفرمایید.
مثلا انجام این وظیفه مهم مجموعه وظایفی هست تو متون دینی که از لحاظ فقهی هم قابل بررسی است که تو سه حیطه بینشی و گرایشی و رفتاری هر سه‌تا وجود داره.
خب
به طور متکلف به این امور هم اولیا میتونن باشن هم مترقیان، ولی خب تو سنین پایین بیشتر متوجه اولیاست، ولی در این حال مترقی ها هم وظایف استحبابی دارن. یه بینشی بیشتر با آموزش جنسی خود والدین و همچنین خود فرزندان مرتبط هست که بحث آموزش جنسی است. توی تیر گرایشی گرایش اولیا و مترقیان به امور مطلوب جنسی و توی از امور نامطلوب مرتبط هست. یه تیر رفتاری هم به پیشگیری ها و مراقبت های خاص و رفتار های خاصی اشاره داره. خب برخی از روش هایی که تو متون دینی هست و بررسی فقهی تربیتی روش انجام شده به هر سه بُعد اشاره دارن. خب بعضی هم به دو بُعد و بعضی به یک بُعد اشاره دارن یا تأکیدشون تو یک بُعد بیشتره.
بله بله بسیار خوب. من اگه اجازه بدید همینجا یه توقف داشته باشیم، همین سوال رو از جناب آقای حسین پناه در استدیو مطرح بکنم. آقای دکتر، به طور کلی نگاه فقه به مسئله در واقع تربیت جنسی فرزندان چه هست و شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه فقه تربیتی در این حوزه چه نظری دارید؟
تشکر میکنم جناب آقای سوری مجری محترم برنامه و کارشناس بزرگوار آقای احمد امامی راد. من اجازه بدید یه تأکید و برگشتی داشته باشم روی سوالی که فرمودید،
این
که والدین دغدغه دارند. اگه سراغ آیات قرآن بریم در مورد مباحث تربیت جنسی، سوره نساء رو ملاحظه بفرمایید، آیات ابتدایی سوره نساء 14 آیه از این سوره در مورد احکام عمومی خانواده از جمله ارث و مباحث دیگه مربوط به خانواده هست.
بله.
اما آیات 15 تا 25 به خصوص احکام مربوط به تعامل زن و شوهر، مرد و زن رو بحث میکنه. آیه 26 27 و 28 انعکاس دهنده، بذارید یه مقدار جسورانه تعبیر بکنم، دغدغه خدای متعال نسبت به تربیت جنسی است. من آیات رو خدمتتون بذارید تقدیم بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 26، بعد اینی که 14 آیه احکام عمومی خانواده، 11 آیه تعامل مرد و زن، آیه 26 اینو می‌فرماد: بسم الله الرحمن الرحیم، یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم. خدای متعال اراده کرده که احکام رو و حقایق رو برای شما بیان بکنه، شما رو هدایت بکنه به سنت‌های کسانی که قبل از شما بودن و یتوب علیکم، شما رو برگردونه به اون مسیر صحیح، والله علیم حکیم. دوباره همین مضمون با یه تعبیر متفاوتی تو آیه 27 تکرار میشه، چون میخوام از فرصت استفاده کنم. و آیه 28 هم به همین ترتیب، یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. سه آیه بعد این که احکام مربوط به تعاملات جنسی دو جنس زن و مرد یا شوهر و همسرش بیان شده، سه آیه میاد تأکید میکنه اهمیت این احکام رو. من جسارت کردم این تعبیر رو به کار بردم که خدای متعال هم انگار دغدغه داره نسبت به صحت و سلامت رشد جنسی افراد مسلمان.
بله.
خب اگه برخوردها و نگاه هایی که ما انسان ها به این موضوع داشتیم، چه در جوامع اسلامی و غیر اسلامی، دقت بکنید میبینید که اهمیت بحث از این موضوع خیلی دوچندان میشه.
بله.
از اون نگاه های افراطی که اباحیگری مطلق هست، کامل اینجا قائل به آزادی هستند و هیچ حد و مرزی رو قائل نیستن، خب بیشتر نگاه غربی هستش در مورد تربیت جنسی، نگاه تفریطی اون که در نگاه شرقی هست، جوری تابو و حریم ممنوعه تلقی میکنن.
بله.
مباحث جنسی رو، و نگاه اسلامی که متمایز از این دوتا هستش. خب کنار اینها این جریانات معاصر رو قرار بدیم که در فضای تعلیم و تربیت و مدیریت فرهنگی جوامع سندی به اسم سند ویسی میاد حاکم میشه و جریان جامعه رو به سمت دیگه ای سوق میده، به خصوص در مورد تربیت جنسی مخاطبان و دانش آموزان. خب امروز نمود افراطی این رو تو جوامع داریم میبینیم، جریان همجنسگرایی و اصراری که برای آموزش دانش آموزان تو مدارس بر اساس این مکتب تربیتی دارند، یه جوری میشه گفت مکتب داره تلقی میشه، که اصرار بر تحمیل اون به مدارس و دانش آموزا دارند. خب این نکاتی که عرض شد حکایت از اهمیت این موضوع، موضوع تربیت جنسی داره. فقه هم بله، فقه هم احکام بسیار متنوع و متکثر و متعددی رو برای تربیت جنسی بیان کرده. وارد بحث خواهیم شد با کمک کارشناس محترم آقای دکتر امامی راد، و بعضی از این احکام رو فرصت اجازه نمیده که همه مسائل رو بیان بکنیم، مطرح بله. خواهد شد انشاءالله.
بله سپاسگزار، بسیار ممنونم از شما. خب تا اینجا کلیاتی رو شنیدیم که انشاءالله در ادامه برنامه وارد جزئیات هم حتما هر دو کارشناس خواهند شد. با ما باشید همچنان در فقه و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های برنامه فقه و زندگی رادیو معارف. من مسئول سروی هستم، یک بار دیگه توفیق دارم خدمت شما باشم با یک گپ و گفتی که از یکی از عزیزانم درخواست کردم که با ما در این بخش همراه بشن. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر، تشکر.
بزرگوارید، خودتون از شنونده هامو معرفی بفرمایید.
بنده غلامی هستم، حالا به تناسب رشته‌ام حقوق جزا و جرم شناسی خوندم، در خدمت دوستان هستم.
خب به سلامتی. با فضای مجازی میخواستم بپرسم ببینم مرتبط هستید، آشنا هستید یا نه؟
بله، نمیشه در این عصر و زمان بی ارتباط بود، و به قول یکی از اساتید دانشگاه میگفت هر پیشرفت و موفقیت یا کسب و کار موفقی الان باید یک سرش تو گوشی های دست مردم باشه.
خیلی عالی. خودتون هم آیا نظارتی روی بحث استفاده فضای مجازی برای استفاده فرزندان دارید یا نه؟ آیا کنترلی روشون انجام میدید یا نه؟
ببینید، حالا این رفتار من که نمیتونه الزاما الگو باشه، اونی که من انجام دادم و الان به این نتیجه رسیدیم که اصلا کنترلگری هم نمیشه کرد. ما هر چقدر بتونیم خود فرزندانمون رو واکسینه کنیم، خودشون رو با نماز، با کرامت نفس، با حفظ روحیاتشون اونا خودشون رو تقویت بکنیم، ما پیروز میشیم. وگرنه تو این بازار پرهیاهو کسی بخواد با کنترلگری موفق بشه، نه، این نتیجه نمیگیره.
میخوام بپرسم به حالا با توجه به این آلودگی فضای مجازی که وجود داره و بحث هویت جنسی هم که یه چیزیه که بالاخره مبتلا بهه، فکر میکنید والدین چجوری باید اقدام بکنن، چجوری باید عمل بکنن که بتونن میزان آسیب رو تو این زمینه کم بکنن، یا حتی خود شما چیکار کردین تو این زمینه؟
بله، اینطور که ما از اساتید و مربیان آموختیم، الگویی که به ما ارائه دادن گفتن که مالکیت گوشی در اختیار فرزند نباشه، که اون براش یه حریم شخصی به وجود بیاد و ما نتونیم نفوذ داشته باشیم، دسترسی داشته باشیم. اینها یه گوشی یا تبلت یا وسیله‌ای که در اختیار خانواده باشه و بدون رمز باشه، و یکی دیگه این که پدر مادرها با بچه‌ها دوست باشن که اونها رو محرم حساب کنن، اسرارشون و سوالاتشون رو با خودش در میون بذارن. اینم یه مطلب هست. بله
خیلی ممنونم،
قربون شما. تشکر از جناب سروی عزیز با مصاحبه زیبایی که انجام دادید.
ممنونم از شما شنوندگان عزیزم که تا پایان این گپ و گفت صمیمی و دوستانه با ما همراه بودی. تشکر میکنم، به خداوند منان میسپارمتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
فقه و زندگی، علم سبز بیکران سایه ای سپرده است، سایه ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
از کلام وحی و از حدیث نور.
انشالله اوقات به کام شما پدر و مادران عزیز، شنوندگان گرامی، جوانها و نوجوانها، کارشناسان، پژوهشگران، اساتید، روحانیون، دانشجویان و همه اصناف مختلف جامعه باشه. با فقه و زندگی در خدمتتون هستیم. بحث مراقبت‌های جنسی فرزندان و کارهایی که به هر حال یا وظایفی که بر عهده پدر و مادرها هست روی میز گفتگوی فقه و زندگیه و گفتگو میکنم با کارشناس عزیزمون از طریق تلفن. بخش دوم گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم، جناب آقای دکتر احمد امامی راد، محقق و پژوهشگر. آقای دکتر امامی عزیز و بزرگوار، آیا می شود گفت که ما وقتی به مبانی فقهی و دینی نگاه کنیم در حوزه تربیتی و به اصول کلی اسلامی و قواعد عمومی مراجعه کنیم، میشه به طور خلاصه روش‌هایی رو برای تربیت جنسی فرزندان از اونها استخراج کرد که بگیم فقه و اسلام، قواعد عمومی اسلامی این روش‌ها رو در واقع توصیه می‌کنن و ارائه میدن؟ میشه چنین یا چند در واقع روش رو برشمرد؟
خب از منظر فقه تربیتی ما دو دسته راهکار داریم. بعضی راهکارها تصریحی هستن،
بله،
که صراحتا در مورد مسائل مرتبط راهکارهای ارائه میدن. بعضی راهکارهای غیر تصریحی هستن که خب از اصول کلی و قواعد عمومی و قواعد فقهی اخذ میشه. حالا تو راهکار تصریحی چند تا نکته‌ای که تو این مورد مطرحه و به روش های این محدوده خاص اشاره داره، یکی اجازه خواهی فرزندان هنگام بود به اتاق خلوت اولیا و دیگر افراد مرتبط است. دومی پرهیز از رفتارهای خاص زن و شوهر در دید کودکی که حالا توان فهم داره، حالا محدودش بررسی میشه. سومین به اصطلاح راهکار تصریحی که میتونه باشه جداسازی بستر کودکان بعد از 10 سالگی هست که خب حالا هیته استحبابی وجود داره که باز اشاره خواهد شد. و چهارمین مورد هم پوشش مناسب والدین و فرزندان و نگاه نکردن به عورت بچه ممیز و خب به طب آموزش این امور به خود بچه هم هست. هر کدوم از این روش ها حدود قیود فقهی تربیتی دارن که بسای زیادی را به خودش اختصاص میده.
بله بله، بسیار خوب. حالا بنده پرسش های جزئی هم داشتم که طبیعتا به اقتضای زمان برنامه نمیشه خیلی مطرح کرد. البته از استاد حسین پناه عزیز در استودیو خواهم پرسید. آقای امامی راد از شما سپاسگزارم. برمیگردیم به استودیو. آقای دکتر این رو اول خیلی کوتاه به ما پاسخ بدید. یکی از روش های تربیتی که آقای دکتر امامی راد برامون شمردن جداسازی بستر همین محل خواب کودکان خودمون بعد از 10 سالگیه، ولی الان خانواده ها دغدغه دارن، میگن بلوغ فکری فرزندان خیلی زودتر اتفاق میفته. میشه این سن رو پایین تر هم آورد؟
این سوالی که فرمودید مفصل جای بحث داره، ولی اجمالا این عرض کنم خدمتتون که این محدوده سنی که گفته شده اون حد نهاییش هست، یعنی آخرین زمانی که این جداسازی باید اتفاق بیفته این هست.
یعنی بیشتر از این سر دیگه تا 10 سال
آخرین زمان هست، نه اینی که تا اون موقع اجازه هست که هر جور تعامل داشته باشن، از اونجا دیگه مراقبت رو شروع بشه، نه اون حد نهایی هست.
بله بسیار خوب پرسشی، چون میدونم دغدغه خیلی از پدر مادرها هست. اما اجازه بدید باز هم به روش های کاری امامی راد برشمردن برگردیم. ایشون در روش اول فرمودن اجازه خواهی فرزندان هنگام ورود به اتاق خلوت پدر مادر خودشون. خب شاید شنونده بگه که این مبنای فقهیش کجاست، چون بحث و گفتگوی ما تربیت فقهی یا فقه تربیتی است، آیاتش، روایاتش، ارجاعات دینی و در واقع رواییش کجاست؟
بسیار عالی. من تشکر میکنم از آقای امامی، انگشت گذاشتن روی احکام تصریح شده و روش های تصریح شده در روایات. خیلی مهم هستش که ما از بین روش ها و دستوراتی که مربوط به تربیت جنسی هست، در ابتدا اون احکام تصریح شده رو مورد بحث قرار بدیم. اینا احکام عنواندار هستن، مشخص هست که در مورد تربیت جنسی داره گفتگو میشه در مورد این مسائل. اما محدوده احکام و دستوراتی که در روایات و آیات در زمینه تربیت جنسی تأثیر گذار هستن، همین روش های مصرح نیست که ایشون برشمردن، خیلی فراتر از اینا هست.
بله.
خب محدوده زمانی که در اختیار هست اجازه نمیده که وارد بحث اونها شیم. ما ازدواج و ارضاء مشروع غریزه جنسی رو در موردش مباحث مفصل داریم. خب یکی از احکام مربوط به تربیت جنسی هست.
بله.
اینی که ما کودکان و متربیانمون رو در زمینه خودکنترلگری توانمند بار بیاریم،
بهشون آموزش بدیم چجوری خودشون رو کنترل کنن.
بله.
احساساتشون رو کنترل کنن.
توصیه به تقوا، توصیه به عفت، رعایت حریم عفت و حیا، اینها نتیجهش این خواهد بود که متربی، فرزند، دانش آموز و شهروند جامعه اسلامی خودکنترلگر باشه در تعاملات جنسیش با جنس مخالف. آموزش صحیح و به هنگام مسائل جنسی خب وظیفه هستش که به عهده والدین، متولیان آموزش و پرورش و حاکمیت هست. مسائل دیگه خیلی فراتر از این هاست، من دیگه نمیتونم همین ها رو لیست بکنم. از سوالی که فرمودید من از پاسخش باز میمونم. بله، یکی از احکامی که تصریح شده به اون حکم و به این دستور شرعی، اتفاقا خیلی مهم هست، خدای متعال برای یه رفتار جزئی و محدود ما مکلفن و ما مؤمنین دو آیه نازل کرده باشه، سوره نور آیات شریفه 58 و 59. همین روشی رو که در تربیت جنسی آقای دکتر امامی اشاره کردند، این آیه داره تأکید میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. ای مؤمنین، باید کنیزها و کسانی که در منزل با شما هستند از بندگان و کنیزها و الذین لم یبلغوا الحلم و فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدند، باید اینها اجازه بگیرند از شما ثلاث مرات در سه نوبت از اوقات شبانه روز، که توضیحاتش رو در ادامه آیه می‌فرماید. این آیه شریفه داره به ما والدین، به ما مؤمنین دستور میده که باید فرزندانتون از شما اجازه بگیرن. چند تا نکته استدلالی در این آیه شریف مطرح هستش. مخاطب این آیه و این دستوری که در آیه صادر شده، خطابش به والدین یا به فرزندان، این اجازه گرفتن رو بچه باید یاد بگیرین، درسته، مشخصه. اما چرا خدا میگه ای پدران و مادران باید بچه هاتون اجازه بگیرن؟ این دور زدنه به خاطر چی هست؟ من به شما خطاب بکنم و بگم فلانی باید اینجوری رفتار بکنه، این دلیلش چی هست؟ خب بحث فنی داره که اینجا این تکلیف، تکلیف تمرینی هست، تکلیف استحبابی هست یا اصلا ارشادی، هیچ مولویت درش نیست. از این بحث ها میگذرم. خلاصه جنبندی این آیه شریفه این هستش که خدای متعال در این آیه شریفه به والدین داره خطاب میکنه، میگه که شما باید آموزش بدید و یاد بدید به بچه هاتون که اونها این رفتار درشون نهادینه بشه، که وقتی میخوان وارد بر اتاق خلوت والدین، پدر مادر میشن، اجازه بگیرن. خب مشخصه، فلسفهش هم مشخص هست چیه. از همینجا من نکته رو استفاده بکنم. ببینید آیه شریفه به صراحت ازش داره برداشت میشه که ما مکلف به انتقال بعضی از آموزه ها و آموزش های تربیتی در زمینه مسائل جنسی به فرزندان هستیم. لیستأذنکم، اینجا در مورد این ادب و این رفتاری که بچه باید یاد بگیره تو محیط خانوادگی.
بله.
وارد اتاق خلوت والدین نشه الا اینکه اجازه بگیره. خب آموزه ها و اون مسائلی که والدین لازم هست.
بله.
بچه ها رو با اونها آشنا بکنن خیلی فراتر از این هاست. این دستور اولی که فرمودید روش اول استیزان یا اجازه گرفتن، دلیلش آیه شریفه 58 و همینجور در ادامه آیه 59 سوره نور هست.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آیه حسین پناه عزیز، با شما همچنان همراه هستیم مردم گرامی در فقه و زندگی. سپاسگزارم از اینکه برنامه فقه و زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید از رادیوی معارف. اما گفتگوی خودم رو در حوزه مباحث تربیت جنسی فرزندان، وظایف والدین در این باره، گفتگوی خودم رو با آقای دکتر احمد امامی راد، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادامه میدم. آقای دکتر، روش دوم که اجمالاً بحث شد که ادله نهی کننده از رفتارهای خاص زن و شوهر در دید کودکان بود، یعنی شما چند تا روش تربیتی رو برام فرمودید، مورد دومش بود که زن و شوهر در دید کودکان رفتارهای خاصی نداشته باشند، مراقب باشند. ادله و مفاد فقهی تربیتی اون رو هم میتونید به طور خلاصه برمون بیان بفرمایید؟
در مورد پرهیز از تمتعات خاص در منظر کودک،
بله،
5 تا روایت وارد شده که همگی این روایت ها سندشون ضعیفه، ولی با توجه به کثرت این روایات میشه به قدر مشترکش تمسک کرد. خب روایتی از این قبل که مثلا اگر در اتاقی که کودکی هست و توانه یه توصیف حالو داره مجامعت صورت بگیره، خب چه اثرات مخربی بر کودک میذاره. خب حالا قدر متیقن این روایت ها و قدر مشترکش حرمت این مجامعت تو جاییست که کودک بیداره، اولا بیدار بودن شرطه و از سوی دیگه دارای توانایی توصیف حال هست، یعنی هر چند به سن تمییزم نرسیده، مقداری قبل از تمییزم شامل میشه که توانایی توصیف مسائل و درک مسائل داره، ولی البته نسبت به کودکی که غیر ممیزی که هنوز درکی از مسائل نداره تو این زمینه یه تردید هست. خب اینجا خب حرامه تو با این شرایط اگر تمتعات خاص در منظر کودک باشه، خب ولی در بقیه موارد نمیشه به کراهت هم حتی قائل شد، چون قدر مشترکی از روایات همین دو مورده، یعنی کودکی هست بیداره و دارای توانایی توصیف حال هم هست. فروعاتی که تو این مسئله هست، مسئله فقهیش و تربیتیش، حرمت هم در حضور پسر بچه هست، هم در حضور دختر بچه هست.
بله.
خب حرمت هم واسه خانم هست و هم واسه آقا. و منتها یه نکته‌ای که تو اینجا هست، حضور نداشتن کودک در کل خونه ملاک که نیست، فقط نبودنش در اتاق خلوت کفاف میکنه، به طب اونجایی که میگه و فل بیت سبیون، مراد از بیت نه اینکه کل خونه،
طبیعت.
خب این خیلی سختی واسه پدر و مادر ایجاد میکنه.
بله.
نه، همین که کودک در اتاق خلوت حضور نداشته باشه کافیه. البته یه نکته هم که اینجا هست، از این ادله دقت داشته باشیم که لزوم جداسازی اتاق کودکان استفاده نمیشه. بعضی از به این ادله تمسک میکنن که خب بر طبق این ادله باید مثلا اتاق بچه رو جدا کرد از سن تمیز. حالا این قضیه باید از حیث روانشناسی و تربیتی و ادله دیگه بررسی بشه، ولی از این ادله لزوم جدا سازی اتاق کودکان استفاده نمیشه. توجه کودک خیلی تو این حکم دخیله و ملاک این حرمت میباشه.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر امامی راد. خب شنوندگان عزیز، حتما شما مستحضر هستید، سوال در این حوزه بسیار زیاد هست، اما خب بنده به خاطر فرصت محدود برنامه مجبور هستم بگذرم و زمان رو هم مدیریت بکنم. آقای دکتر حسین پناه، دوست دارم شما هم نظرتون رو در این باره بدید. یکی از مواردی که پدر مادرها باید رعایت بکنن در تربیت جنسی فرزندان همین جداسازی بستر هست و اینکه مدیریت بکنن مکان خواب و استراحت و خلوت خودشون با فرزندان رو. دوست دارم در این باره توضیحات تکمیلی هم اگر هست کوتاه از شما بشنویم تا انشالله بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
روایتی رو خدمتون تقدیم بکنم و بحث رو ادامهش رو داشته باشیم انشالله. روایتی هست که صحیح و سند هست، سند این جای اشکال نیست، صحیح عبدالله ابن میمون از امام صادق علیه السلام این روایت رو که امام صادق علیه السلام از پدرشون از پدرانشون تا این سند میرسه به پیامبر گرامی اسلام. السبی و السبیه ببینید تمام فرضهای محتمل رو تو این روایت اشاره میکنه.
بله.
پسر بچه و پسر بچه، پسر و دختر، دختر و دختر. یفرق بینهم فی المزاج لعشر سنین، البته اینجا 10 سالگی رو اشاره میکنه که بله. بچه ها رو محل خوابشون رو دیگه نهایتاً به اون توضیحی که عرض خدمتتون نهایتاً در 10 سالگی از هم با محل خوابشون جدا بشه.
آقای دکتر، می شود گفت که روایت و امام معصوم اینجا دارن به ما اصل جداسازی رو تأکید می کنن و با توجه به زمان و مکان این اجتهاده می تونه کمک بکنه به ما که فرق بذاریم. یک کودکی اصلا قوه عاقله خیلی ضعیفی داره، شاید بشود برای او سن بالاتری رو فرض کرد، میشه چنین اجتهادهایی کرد، استدلالهایی داشت.
بله، مهم و اون چیزی که ملاک حکم هست اون فعال شدن و حساس شدن غریزه جنسی هست، اینه که تعیین کننده هست.
بله.
اگه با اون نکته‌ای که ابتدای عرایض خدمتتون توضیح داده شد که فضای امروز جامعه ما فضای آسیب زده هست.
بله.
و بلوغ‌های زودرس ایجاد شده، خب این حد و مرزهایی که اینجا اشاره شده میاد به سنین پایین تر.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله برنامه بعد به شما در این موضوع خاص گفتگوهایی داشت. با ما همچنان همراه باشید و بخش چهارم برنامه تا لحظاتی دیگر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عدل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما گفتگو رو با آقای دکتر احمد امامی راد ادامه میدم. آقای دکتر، در بحث جداسازی بستر استراحت فرزندان در واقع در 10 سالگی یا حالا اصل جداسازیش صحبت هایی شد، دوست دارم حدود و قیود این روش تربیت جنسی رو برامون توضیح بدید. مثلا سوالاتی به ذهن میاد که جنسیت در این جداسازی دخیل هست یا نه، که حالا کلیاتی راجبش ما مطرح کردیم با دکتر حسین پناه، یا مثلا محرم و نامحرم بودن بچه ها و بزرگسالان دخیل هست یا نه. دوست داریم توضیحاتتون رو بشنویم، بفرمایید.
بله درسته، سوالات دیگری هم حتی در ذیل این روش وجود داره که اختصارا میتونیم مواردی رو بگیم. مقصود از مزجع در تفکیک مزاج و محل خواب خصوص محل خوابه، نه مطلق اتاق خواب. این بله. یه بحثی که خب اتاق خواب میتونه وارد باشه. حالا وظیفه وجوبی یا استحبابی جداسازی بستر کودکان فقط وظیفه والدین هم نیست، هر شخص دیگه هم که ارتباط تربیتی بیشتری با بچه داره این وظیفه رو عهده‌دار هست.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنیم و بریم ادامه بحث رو بشنویم. آیه دکتر امامی راد، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم و اجازه بدید اینجا با شما خداحافظی کنم و ادامه برنامه که دقایق کوتاهی هست رو با آیه دکتر حسین پناه همراه باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید بزرگوار.
سپاسگزارم. بله، اما آیه دکتر حسین پناه، چهارمین روشی رو که آیه دکتر امامی راد فرمودند، پوشش مناسب والدین و فرزندان، نگاه نکردن به اعضای خاص بچه ممیز و آموزش این گونه امور به خود بچه بود مورد چهارم. در این باره دوست دارم توضیحات شما را هم بشنوم.
مسئله مهمی رو اشاره کردید، من نگرانیم اینه که پایان وقت توضیح کافی نتونیم برای این موضوع را بدیم. والدین وظیفه دارن که قبل از اینی که فرزندان وارد عرصه کاروزار بعد از بلوغ بشن، کاروزار با شیطان بلوغ جنسی فرزند ممکنه پیدا نکرده توی سنینی و هنوز دغدغه نسبت به بعضی از مسائل پیدا نکرده، حساسیت نسبت به بعضی از امور نداره، ولی والدین باید زمینه های لازم رو برای اینکه رفتار درست در کودک شکل بگیره فراهم بکنن. خب ما وظیفه داریم که فرزندانمون رو حتی اگه حساسیت‌های خاص در اونها شکل نگرفته، شاید پوشش خاص پدر و مادر تو خونه یا پوشش خاص خود بچه الان حساسیت زا بر اون نباشه،
بله،
بعضی از مسائل رو نفهمه، ولی این عادت رفتاری موندگار و جا افتاده در شخصیتش میشه و بعد از بلوغ زمینه انحراف رو فراهم میکنه.
بله بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین پناه، مدیر گروه فقه تربیتی مدرسه عالی امام رضا علیه السلام. نهایت تشکر رو دارم و میدونم که مطالب خب متعدد بود و جای بحث هست، اما فرصت برنامه اجازه نمیده. آقای دکتر خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم.
موفق باشید. سپاسگزارم از شما و عزیزانی که دست دادن در کار این برنامه بود.
خواهش میکنم، سپاسگزارم و نهایت تشکر رو دارم از شما شنوندگانی که با ما بودید. التماس دعا و خدایا رو نگهدار.